فهیم، الهی به امید تو. ایرانیان محترم و شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی جوان، سلام بر شما. بنده مسعود سباقیان گوینده به اتفاق همکارانم با نوبت سوم پخش برنامه های این شبکه رادیویی با افتخار و احترام فراوان همراه شما عزیزان هستیم و امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها لذت برده باشید و مورد پسندتون هم قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 24 دعوت میکنم شنونده برنامه من پنج شنبه به دنیا اومدم باشید.
از زمینی که تنش سرده بگو، از لباسی که تنش کرده بگو، آفتابی شد جلو چشم منو، حرف آسمونو بی پرده بگو، باز به هوای بینمون نفس بده، به دلم یه حس تازه دست بده،
خوب تکراری یه جایی توی بیداری کنار من نشستی و هوا و دزدکی داری، یه جایی توی این تقدیر دوباره با من، این بار تو اون پنجشنبه‌ای که من به دنیا اومدم، انگار
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
اون که تو شبات ستاره میکشه، داره خورشید و دوباره میکشه، بیقرارم و قرار صبح من با نگاه تو یه صبح دیگه شه، باز پاشو کفر خستگیم و در بیار، تو قدمات و رو چشه
قدیما میگفتن به سرعت باد همه چی میگذره، امروز که گذر ایام از گذر باد هم سریع تره. آی 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 هوش مصنوعی جای ما رو گرفت تو خیلی از موقعیت ها، اما فکر نکنم هرگز، مطمئنم هرگز جای لمس عشق و زیبایی رو نخواهد گرفت، که از پاییز لذت نخواهد برد، عاشق نخواهد شد این هوش مصنوعی، قلبش احساس را نخواهد چشید، و یا حتی هر چقدر هم بروز بشه این هوش مصنوعی، به تولد دوباره یک حس، یک انسان نخواهد رسید این هوش مصنوعی. سه هزار مدل برای سلام کردن وجود داره، الهی با امید تو دست بگیریم به زانو بلند شیم، سلام علیکم، درود بر شما، سپاس که ما رو میشنوید و خیلی حرفای دیگه، اما فقط میخوام بدونم که شما با ما هستید یا نه، این بهترین سلام شما به ما خواهد بود. ما هم به زبان سلیس فارسی میگیم سلام و درود خدمت شما، یه پنجشنبه قشنگ جمعه زیبا تقدیم شما میشه و از شما انرژی مثبت میگیریم که ما هم آخر هفته خوبی رو داشته باشیم بعد از صحبت کردن با شما و مهمان نازنینی که داریم، و سعی میکنیم یه کالبد شکافی عاشقانه و عاطفی داشته باشیم، ببینیم این هنرمند، این عزیز موفق در جامعه و در زندگی در درونش چی میگذره. در درون همه ما خیلی چیزا هست، شبیه به همین، گاهی خجالت میکشیم، گاهی مغروریم، گاهی دلمون نمیخواد راجع به حرف بزنیم، گاهی برونگراییم، اصلا یه روزی که وقتی میشینیم تنها میشیم بهش میگیم که آه تو از من چی میخواستی، من از تو چی میخواستم. پس بعد از این مقدمه طولانی میگم سلامت باشید دوستان گلم، اگر پشت فرمان ما خودروی خودتون هستید سلامت رو هم دیگه کنه، اگر تو خونه هستین هوای سالم استنشاق کنین، اگر جایی تو دل طبیعت هستین، آقا دمتون گرم، جای ما رو هم خالی بکنین. پنجشنبه به دنیا آمدم از شبکه یه جوان در خدمت شما هستیم. درود بر شما.
نشین امروز ما در یکی از محله‌های قدیمی تهران پسری بزرگ شد که بیش از هر چیز نگاه تیز و صدای گرمش توی ذهن مردم بود. اون کارش رو نه با صحنه بلکه با دستگاه‌های رادیولوژی در بیمارستان آغاز کرد، جایی که یاد گرفت هر چیز رو باید از درون دید نه از ظاهر. بعدها همان نگاه درونی رو به صحنه تئاتر و سینما آورد. سالها گذشت تا مردم نامش رو با نقش‌هایی به یاد بیارن که گاه سخت، گاه تلخ، اما همیشه صادق بودند. چهره‌ای که اگرچه اغلب در قالب شخصیت‌های خشن یا جدی ظاهر شد، ولی در واقع مردی اهل اندیشه و احترام بود. از اون دست بازیگرایی که مسیرش رو آهسته و بی‌هیاهوته کرده. از تئاتر آناهیتا تا قاب تلویزیون و سینما، همیشه با وقار، با صداقت و با نگاهی که هنوز رد رادیولوژی اون سالها رو در خودش داره. نگاهی عمیق، کاوشگر و بی‌قضاوت.
دنیا اومدم.
خوبان گل، جانان جان که ما رو از گوش میبینید، آره از این حرفا تو رادیو زیاد میزنیم برای اینکه توجه شما رو جلب بکنیم. میدونم که همه درگیر زندگی روزمره هستیم. زندگی روزمره هم گاهی وقتا شباش سخت‌تر از روزشه، گاهی روزش سخت‌تر از شبشه، گاهی 24 ساعت ممکن سخته، گاهی وقتا هم یه سری آدم‌ها صورت بی‌غم باشن، جوری زندگی میکنن که اصلا غمی در دلشون نیست. نمیدونم کار درستی میکنن یا نه، ولی به هر حال من فکر می‌کنم اگر من تمام زندگیم ایده‌آل باشم و همسایه‌ام زندگی غیر ایده‌آلی داشته باشه، غمگین او میشم یا نه؟ و انسانیت تعریفش چیه؟ قطعا شما تمام این ذخایر معنوی رو دارید، اما یه دوست نازنین، یه هنرمند خاطره ساز، هنرمندی که میدونم حداقل دو یا سه نسل قبل از ما به همراه نسل ما با او زندگی کرده، کسانی که اهل تصویر دیدنن، اهل فیلم دیدنن، اهل شنیدن صدای خوبن، کاراکترهای مختلف رو توی فیلم ها دیدن، گاهی شبیه خودشون بودن، درس عبرت گرفتن، گاهی دور بودن، نقدش کردن که چرا داری اشتباه میکنی، راه درست رو من رفتم، ولی ارتباط دلانه باعث میشه که زندگی ادامه پیدا بکنه. هنرمندان عرصه تصویر کسانی هستن که از جانمایه خودشون سعی میکنن مثل یک کپسول اکسیژن به جامعه ساطع بکنن، هرچند خودشون هم دغدغه‌های شما رو دارن ولی به روی خودشون نیارن. اسمی که من برای شما صدا خواهم کرد عزیزی خواهد بود که میخوام جور دیگری باهاش ارتباط برقرار بکنیم و جور دیگر باهاش آشنا بشیم، بگیم که پشت دوربین نیستی، جلوی دوربین هم نیستی، توی خونه زندگی خصوصی تم نیستی، کنار مردمت هستی و میخواییم با هم گپ بزنیم. استاد بهمن دان، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
قربونتون برم. حال دلت چطور؟
خوشحالم در خدمت شما هستم و مردم عزیزم.
جان دلم بهمن عزیز، سوالی عجیب غریب میپرسیم، گفتگو میکنیم، خیلی از سوالا پیش بینی نشده در تو دل حرفای شما میاد بیرون. شاید اینجوری شروع بکنم غافلگیر شید و توربود یا موتور اصلیه روشن بشه. بهمن کیه؟ از کجا آمده؟ کی آمده؟ چی شد که بهمن اتفاق افتاد و تولد پیدا کرد؟
سوال سختیه.
خیلی از این سوال از خودمون میپرسیم دیدین، ولی وقتی میخوایم کلمه و جمله براش بسازیم انگار گیر میکنیم. چیزی که همیشه همراهمونه، سوالایی که همیشه همراهمونه، گاهی قاطی ازش فرار میکنیم، میگیم که چی براش جواب پیدا بکنیم.
بله، من در یه خانواده بسیار مذهبی در جنوب تهران به دنیا اومدم.
جنوب تهران کجاست؟
خیابون سلسبیل.
به 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 به.
و خیابون هاشمی سلسبیل بودم و بزرگتون عرض کنم که در یک مدرسه تعلیمات اسلامی درس خوندم، به دلیل اینکه پایه اولیه مدرسه رو اون زمان در مدرسه دولتی و غیر دولتی میگذروندن. ما چون به دلیل اینکه محلمون مذهبی بود و خانواده مذهبی بود، در مدرسه تعلیمات اسلامی سید عزیزالله اردبیلی گذروندیم.
و نه تنها اونجا محله مذهبی نشین بود، لوتیای باحالی، یعنی در واقع میشه گفت جوانا، جوانای ورزشکار، جوانایی بودن که هر کدومشون یه حرفی برای گفتن
پهلوان بودن.
دقیقاً پهلوان. داشتن کشتیگیرای خیلی خوبی مون تو محله داری. حالا بعدا میپرسم شما تو ورزش کجاهاش رفتی کجاهاش نرفتی باشه. خب اونجا شروع کردی به درس؟
من آره اونجا
بچه چندم بودین؟
بچه اول.
چند تا این؟
7 تا.
همه شما هم در قید حیات الحمدلله؟
بله همه هستن،
خدا حفظشون کنه، جن خوبی نگاه پدر و مادر.
دقیقا به حضور درس کنم، بعد از اینکه دوران دبستان تموم شد به دبیرستان وارد شدیم، من گرایش پیدا کردم سمت هنر.
آه چه جالب. چیزی دیدی؟ اتفاقی افتاد؟
نه،
فیلم فارسی.
فیلم فارسی ها، آره فیلم. چون در محله ما یه چند تا سینما بود، این سینما ها رو میرفتیم و در واقع این فیلم ها رو رفتیم دیدیم و خیلی آره
رفتیم.
نه یواشکی با پدرم خدا بیامرز میرفتیم. آره میرفتیم و میدیدیم و میل پیدا کردم و توی محله ما کانون فکری کودکان نوجوانان بود.
بله کانون هست.
بله و کانون رو در واقع رفتیم و اومدم بعد از این که در اون منطقه اون کانون مؤسسه رو رفتیم، به کانون اصلی اومدیم، وصل شدیم که کانون اصلی کودکان و جوانان در خیابان حجاب فعلی.
بله، بله.
هستن که خیلی از کسانی که الان در عرصه سینما و تئاتر هستن
از اونجا اومدن،
از کانون شروع کردن.
دقیقا.
و در واقع شروع کردیم و میل به تصویر و به هنر و به این چیزها پیدا کردم.
شهرت رو دیده شدن؟
نه نه دنبال شهرت نه، چون واقعا نمیدونستم شهرت یعنی چی اون موقع.
احسن.
خیلی آنست اومدیم جلو، یعنی دنبال هنر بودیم که یک اتفاق خاصی رو بندازیم. مثلا توی سینماها که میشستیم فیلمای امریکایی بود بیشتر.
بله دقیقا.
بخش میکردن.
دقیقا.
من همیشه میگفتم خب منم میتونم این کار رو بکنم دیگه،
از اسم
سوار اسب بشم، چون اون موقعم جان وین رو نمیدونم، کارهای وسترن چارلز برونسون و اینها، خب آنتونی کوین هم اینها، یا خیلی کسای دیگه، موتور سواری و فرار از زندان و این داستان، خب منم میتونم بکنم.
استیو مک‌کوین.
آره این کارها رو که میخوام میتونم بکنم دیگه، میل به این بیشتر شد و تلاش بیشتری کردیم که در واقع این اتفاق بیفته. دو تا فیلم کوتاه اون زمان فکر میکنم که سال 55 بود فیلم کوتاه ساخته شد و منم بازی میکردم به نام ایسکا.
خب سه تا سوال این تا اینجا هست، خیلی خب. حافظه خوبی ندارم. دو تا فیلم کوتاه رو تا اینجا نگه داریم، برگردم عقب. شما فیلم های اکشن رو دوست داشتی؟ من که الان شما رو دارم میبینم قطعا دوست دارم، الان تصویر ذهنی کاملی از بهمن عزیز دارن. ماشاءالله قد راستی داری، هزار ماشاءالله، سر حال باشی. قدتون چقدره؟
1.90.
هزار ماشاءالله. بعد تو یه سن و سال میان سالی هستین، هیبت و هیکل خوبی هم داری. این نشون میده که از بچگی تو محله سرسبیل که پهلوان داشته و ورزشکار داشته، اون روحیه ورزشکاریتون به جای اینکه بریم مثلا سمت ورزش حرفه‌ای، اومدین تو فیلم‌های اکشن که اون توانایی بدنی خودتون رو هم نشون بدین. درست میگم؟
آره، ولی ببین یه چیزی هستش، من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم زورخونه داشت.
احسنت.
خب یعنی من توی محیط پهلوانی بزرگ شدم. و این من همه این کارام که الان نزدیک 27 سال کارم آزادسازی زندانیان هستش، از زندانها، اینو مدیون در واقع تعلیمات پدرم هستم، من کمک کردم و دست گرفتن دیگران. این که سوال کردی که مسئله کار نیک، کار نیک رو به بچه های نسل ما، الان شما یک نفر از بچه های نسل ما رو نمیبینی که در خانواده خودشون وامونده باشن، یعنی خودشون آچار به دستن، در کودکی همه چیز رو به ما یاد دادن. امروز ما دنبال متخصص نیستیم که بیاد واسه ما لوله کشی بکنه، نمیدونم بخواد لامپ خونه رو عوض بکنه، شوفاش خونه رو درست بکنه، هر اتفاقی که بیفته خودمون دست به آچاریم.
من ماشین لباسشویی خونمون خودم تمیز
کردم. دقیقاً میخوام بهت بگم
که میکنم اشتباه گذاشته بودم
زیاد آوردم. آره، ولی میخوام بهت بگم که در اون عنفوان جوانی همه چیز رو چه از پدر میاد. چه از مدرسه، چه از جامعه یاد گرفتیم
و یه دست بود همه چی.
آره، و امروز مثلا فرض بکنیم من داشتم میرفتم نون بخرم نونوایی، در میزدم میگفتن که بله، میگفتم من دارم میرم نونوایی، حاج خانم نون نمیخوای؟ میگفت دست درد نکنه دو تا هم واسه من بگی. اونم میگفت واسه من یکی بگی، اون یکی میگفت دو تا بگی. من موقعی که میرفتم برای خونه نون بگیرم، من متصدی تو برادرها متصدی نون من بودم، من باید نوناور خانواده بودم دیگه. من موقعی که میخواستم مثلا فرض بکنی 7 تا سنگک یا 9 تا سنگک بگیرم، 17 تا سنگک میگرفتم، چون آفرای دیگر هم داشتم دیگه از همسایه های دیگه. این یه کار نیک بود. من همیشه خودم خوشنود بودم از اینکه آقا مثلا نون گرفتم برای خونه. بعدم اون موقع ما نون از سنگکی میگرفتیم میومدیم، شما فکر کن از در سنگکی که میومدیم بیرون هی بفرما
یه دوتاش میپریم
چون خدا زیاد کنه دقیقا. الان نون میگیریم چماله بکنیم میذاریم تو گوشه جیبمون یا توی کیفمون میذاریم میان، ولی اون موقع اینجوری بود.
هر روز
یه خورده برگردیم به عقب.
خیلی ما رو کجا بردی به من عزیزم؟ چقدر آدم گاهی اوقات احساس تنهایی میکنه، چون نسل جدیدی که میبینه، خب به هر حال تکامل تجدد هر چیزی که هست تمدن، تغییراتی تو جامعه شکل گرفته که حتما راجعش با هم دیگه صحبت میکنی. بهمن عزیز، یه جا گفتی که محیط زندگیت محیط پهلوانی بود. ما اگه بخوایم برای جوانایی که حالا دهه 80 میگن نگاه خاصی به زندگی دارن، خانوما و آقایونشون، دخترها و پسرها، محیط پهلوانی امروزی باید چگونه باشه؟ یعنی چه چیزی رو ما میگیم که یه زندگی پهلوانی؟ گاهی وقتا از زندگی ها تختی حرف زده میشه، اسطوره ما امام علی علیه السلام و اسطوره های دیگه در محله داریم، میگیم بزرگ محله بودن یا نه. اما از نظر بهمن دان، اگر بخواد بچه‌شو تربیت کنه و بهش بگی که پهلوان زندگی بکن، میخوای دکتر باشی، میخوای مهندس باشی، از چه کلمه‌ای، از چه جمله‌ای، چی بهش میگی که به دلش بشینه؟ اصلا یا فاصله هست یا اون پهلوانی دیگه وجود نداره؟
اولا که خب چون ما تقریبا میتونم که اینجوری بگم رو به جلو هستیم، یعنی اصلا نه کشور، دنیا رو به جلو هست، ما یک سری داده‌های قبلی رو داریم که دیگه الان وجود نداره.
احسنت.
یعنی میدونین بچه های مثلا دهه 80-90 دیگه اصلا قبول ندارن، تو میل میگرفتی دستت میزدی یا توی گود زورخونه مثلا شعارهای پهلوانی میدادی، نمیدونم شعرهای پهلوانی میخون، مثلا مرشد شما کار میکردی، کباده میزدی، سپر میزدی. این کارها رو الان کسی قبول نداره دیگه، بخوام این حرفا رو بزنیم. ولی نکته اصلیش برای پهلوانی گذشت بود، معرفت بود.
آفرین.
این گذشت و معرفت در واقع پایه اولیه کمک به دیگرانه. تو اگه معرفت داشته باشی، تو اگر گذشت داشته باشی، از خیلی چیزا میگذری. به نفع کی؟ به نفع روبرود. من الان یه چیزی رو بهت بگم، توی زندانهای ما چرا اینقدر در واقع ما متهم داریم؟ خاطر درگیری هایی که به خاطر اینکه گذشت نمی کنن. مثلا در یک راهبندان کافیه شما دو تا بوق بزنید 10 تا سر میاد بیرون بهت فحش میدن.
بله،
یا بله. نگاه چپ میکنن.
بله.
ببینید ما اون گذشته رو دیگه نداریم، ما آستانه تحملمون خیلی اومده پایین. اون موقع آستانه تحملمون خیلی بالا بود، تحمل میکردیم.
دور زدن آدم ها هم از یه دوره شروع شد، یعنی وقتی این فرمایش شما که گذشت و اینا وجود داشت، این که مثلا حالا دور زدن شکلهای مختلفی داره، طرف میاد میگه پول به من قرض بده بهت نمیده، تو اعتماد به همه از دست میدی، اگه روز من نیاز داشته باشم بگم بهمن جان یه 2000 به من قرض بده سر اشتباه قبلی که حالا پولتون رو ندارن، یا آدما کلاهبرداری میکنن، از اعتماد همدیگه سوء استفاده میکنن. تو دوره شما هم اینقدر این چیزا بود؟
نه
دوره شما که میگم نه دوره منم نیست، دوره منم هست، میخوام بپرسم.
آره طبعا. نه نبود،
نیازی نبود کلا برداری
نه.
کنی نیازی نبود دور بزنی.
آخه ببین موقعی که همه چیز ارزش مادی پیدا کرد، ارزش‌های معنوی رفت کنار، کوچیک‌تر شد. ببین تو موقعی که احترام به بزرگترت داری میذاری، یه ارزش معنویه. تو موقعی که میای یه فرض بکنیم فنجون رو دو دستی نگه میداری، اون ارزش مادیه، میگه این نشکنه، این قیمتش خیلی بالاست. ما کیا رو نگه میداشتیم بهشون ارزش معنوی میدادیم؟ ما پدر بزرگها رو،
بله،
مادر بزرگها رو، مادر خودمون رو. توی خانواده‌ای که زندگی میکردیم جمعیتی بودیم، ولی هیچ حرف رکیک و بی‌ادبانه از دهن هیچ کس در نمیومد، همه به همدیگه احترام میذاشتیم.
دم شما گرم. یه جمعیتی کوچولو بکنم که شنونده نازنین ما هم همراه بشه، یه جرقه‌ای بخوره تو ذهنش. برادر گلم، خواهر گلم که الان ممکنه بگی آی پدر من باعث شد من خوشبخت نشم، آی برادر من ال کرد، آی مادر من نمیدونم به اون یکی محبت بیشتری کرد به من نکرد، یه نکته رو فراموش نکنید. شاید بزرگترهای ما هم مقصر بوده باشن، یا بزرگترهای نسل جدید مقصر باشن. چرا؟ بهمن عزیز گفت موقعی که من می‌خواستم برم سینما با کی می‌رفتم؟
پدرم.
آفرین. یعنی این پدر نازنین زورخانه دار ورزشکار پهلوان میدونست که یه جایی هم باید رفیق بچه‌اش باشه، به دغدغه و علاقه بچه‌اش هم احترام بذاره. گاهی وقتا فکر می‌کنین چون ما پدریم، چون ما مادریم، یه دانش محدودی داریم، انگار کل جهان رو می‌شناسیم و اجازه نمی‌دیم فرزندمون تجربه کنه یا بر کنار ما و با ما تجربه بکنه. به وقتی یه فاصله اینقدر بزرگ بین پدر و مادر و فرزند ایجاد میشه، خب طبیعتا من از زبان نسل جدیدم میگم، نسل جدیدم ناخودآگاه یک دلگیری نسبت به این خانواده اولویتش پیدا میکنه که این فاصله باعث میشه که هزار تا مشکل و اتفاق دیگه شخصیتی و دیدگاهی براش پیدا بشه. من فکر کنم پدر مادرها یادشون نره که باید کودک درونشون رو زنده نگه دارن. کار میکنیم، زحمت میکشی، چه که برگشتی داری، بهت خیانت شده، هزار تا اتفاق افتاده، اما فرزند تو آینده توه، فامیل تو رو به دوش میکشه و به این موضوع فکر کن. یه تیکای خوشگلی رو نوید عزیز آماده کرد، یه نفسی هم به من عزیز تازه بکنن با هم گپ بزنیم. آقا دم شما گرم.
دم شما گرم.
خیلی با.
دریا واسه کشتی های بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره؟ این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم، اینقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم. تا سالها سرنشینه این گوشه از شهر بودی، اما با من که همیشه همسایتم قهر بودی. آرامشه قبل طوفان، ابروی اون روی ماهه، اخوت به من گفت هر شب طوفان سختی تو راهه. چند روز چند سال چند قد از رد بامون گذشته، قلبم به عمره تاریخ از این خیابون گذشته. قلبم مثل گوش ماهی با موج موهات رفیقه، عشق من این تنگ کوچیک کوچیک اما عمیقه. دریا واسه کشتی های بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره؟ جا پیت رفته بودم، دلتنگ برگشته بودم، آشفته و
خسته انگار از جنگ برگشته بودم، من خوب بودم تا این شهر با خوشسالیش بدم کرد، خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد. دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره؟ دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره؟ دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره؟ دریا واسه کشتیای بی سرنشین جان نداره، پس من چرا غرق بودم؟
کتاب همیشه واسه تو وقت دارن، یه جایی یه زمانی یه کسی برات وقت گذاشته که اون کتابو نوشته.
تجربیاتی که در بستر وطن اتفاق افتاده و خوندن اونها باعث رشد آدم ها میشه. کتاب دا روایت صادقانه و تکاندهنده ی خاطرات سید زهرا حسینی از روزهای آغازین جنگ تحمیلی و حضورش در مقاومت مردمی خرمشهر است. این کتاب که به قلم معصومه سپهری تدوین شده، با زبانی ساده، صمیمی و تصویری تجربه های یک دختر نوجوان را از مواجهه با وحشت، دلتنگی، شجاعت و فداکاری در دل جنگ بازگو می کند. دا در کنار ترس ها و رنج های راوی، صحنه هایی از همبستگی مردم، نقش زنان در دفاع و شکوه و ایستادگی خرمشهر را نیز به روشنی به تصویر می کشد. جزئیات دقیق، روایتگری احساسی و نگاه انسانی کتاب باعث شده که دا یکی از اثرگذارترین و پرفروشترین آثار ادبیات دفاع مقدس باشد و خواننده را تا پایان درگیر و همراه نگاه دارد.
مهمان نازنینم، دوست خوبم، عزیز جانان، آقای بهمن دان مهربان، هنرمند عرصه تصویر کنار منم، داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. ولی این گفتگو برای این نیستش که فقط شما ما رو بشنوید، میخوایم همدلی بکنیم، میخوایم با هم دیگه ارتباط مشترک برقرار بکنیم. مثلا ببینیم آقای بهمن دان یا افرادی شبیه به ایشون چقدر با ما فرق میکنن. مثلا یه گوش اضافه دارن، یه چشم اضافه دارن، مثلا 3 پا دارن، 4 دست دارن، چطوری شده که زندگیشون این شکلی شده؟ و بعد مطمئن باشید به نتیجه میرسیم که تنها تفاوتی که بین من نوعی با آقای بهمن دان و هنرمندان دیگه ای که جانشون رو برای شما نثار کردن در این بوده که شاید یک کوچولو نسبت به من و شما تاباورتر بودن، صبورتر بودن، تصمیم گیری براشون یه مقدار با هدف و قدم و کفش آهنی همراه بوده. نمیدونم، شاید هم شانس و اتفاق بوده. حالا ببینیم آخر صحبتمون به کجا میرسیم. در گفتگوی چند دقیقه قبلمون آقای بهمن دان رسیدن از زمان مدرسه و دبستان در سرسبیل و بعد رسیدیم به اینجا که رفتن دبیرستان و بعد تو 2 فیلم کوتاه بازی کردن. خب برای مهمه که شما اصلا چه جوری وصل شدی به کارگردان و تیم فیلم کوتاه؟ خب همه دوست دارم برم الان فیلم بازی کنم. آره، شما چه جوری بازی؟
آره، من تو همون کانون که بودم در واقع جایی بود که جایی بود که یه گوشه‌ای داشتش که بر بچه‌هایی که رشته هنر رو داشتن تعلیم می‌دیدن داشت، حالا کارگردانی بود، بازیگری بود، فیلمنامه نویسی بود، گریم، حالا یه چیزای اینجوری بود که بچه‌های در واقع کارگردانی که یک مدیری داشتش، الان واقعا اسمش خاطرم نیست، مال سال 55-56 دیگه اون در واقع اومد و گفتش که من میخوام که پیشنهاد بدم که توی فیلم من تک نفرم هستش و بازی کنم.
چند سالتون بود؟
من فکر میکنم اون موقع 16-16